شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
شب و روز و همه ایام بر هموطنان و فارسی زبانان خوش و خرم و سلامت باشه انشالله. به نام یزدان ایران آفرین، مجله رادیویی خبرگزاری ملی رو به لطف همکاری صمیمانه و برادرانه دوستانمون در رادیو آزادگان یک بار دیگه تقدیم شما میکنیم.
خیلی سپاسگزار. لطف کنید و اخبار مجله رادیویی رو به اطلاع هموطنان عزیز برسونید.
ظرف این دو برنامه که در خدمت شما بودیم با کمی تفاوت زمانی، چند حادثه تاریخی مهم داشتیم و یک اتفاق مهم در یک رخداد مهم در داخل کشورمون که پیروزی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری هستش و سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی رو داریم که دوشنبه مراسمی برای اون در ایران برگزار میشه، ولی از چند هفته قبل به همت دختر ایشون خانم اعظم سادات طالقانی چند جلسه گفت و شنود و صحبت و سخنرانی در تشکیلاتی که ایشون دارن در منزل مرحوم آیت الله طالقانی به این ایشون و شخصیتشون و نقششون در انقلاب پرداخته شده. همطور سالگرد 17 شهریور رو داریم در میدان شهاده که امروز شده میدان شهدا و حوادثی که بعد از این روز اتفاق افتاد به اون میپردازیم. اگر هم فرصتی باقی مون که خیلی بعیده، یک اشاره کوتاهی هم به بعضی از تغییراتی که در داخل ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران رخ داده میپردازیم و اعلام میموند برای هفته دیگه.
بفرمایید.
ماجرای یزدان سپتامبر سال 2001 به اندازه ماجرای حمله هواپیماهای جنگنده ژاپن به بندر پر هاربر مهم تلقی شده و تقریبا همه متفقند به این که عنوان یک نقطه عطف در عملکرد و در نقش دولت آمریکا در داخل خاک آمریکا و کشور ایالات متحده آمریکا در جهان باید بهش توجه بشه. کمی بعد از رخداد بنده و یکی از دوستان به نام آقای رضا گلپور دعوت شدیم از طرف یکی از شبکه‌های تلویزیونی تهران در ایران و یکی از آقایان تهیه کنندگان و برنامه سازان اونها که از آشنایان ما هم هست در این مورد با ما مصاحبه کرد. من اون روز به عنوان اولین فردی که خارج از دستگاه حکومت بود در مورد حادثه 11 سپتامبر به صراحت این رو اعلام کردم که ماجرا بسیار پیچیده تر از این استش که یک گروهک تروریستی کوچک به نام طالبان بتوانند اون رو با این حد و با این سطح از پنهانکاری و دقت به اجرا در بیارن، قطعاً باید خیلی محتاطانه به اون نگاه کرد و در موردش قضاوت کرد. این برنامه بالغ بر 3 هفته اجازه پخش پیدا نکرد تا اینکه آقای آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه‌ای که داشتن این ماجرا رو محکوم کردن و عوامل اون رو وابسته به آمریکا دانستند و به عنوان یک جنایت علیه بشریت اون رو محکوم کردن. در طی این مدت روزنامه کیهان مثل همیشه دستفشان و پایکوبان از یک واقعه خونی و ضد بشری به شکلی به این ماجرا پرداخت که تمام افکار عمومی جهانی رو به گونه سمت ایران متوجه کرد که تو گونه ایرانی ها از این ماجرا خرسند هستند. در واکنش مثبت و در واقع یک مبارزه مثبت توسط مردم ایران و خصوصا جوانهای ایرانی ما یک همایشی داشتیم در خیابان میرداماد تهران که عده‌ای از دخترها و پسرها و همطور خانمها و آقایان ایرانی با در دست داشتن شمع روشن مراتب همدردی خودشون رو با مردم آمریکا نشون دادن. البته در این دو واقع فاصله نسبتا زیاده و حوادث متفاوتی رخ داد، اما در مجموع شخصیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران رو به گونه بسیار زشتی خرابتر از اونی که بود کرد، ضمن این که برای مردم کشور ما یک فاجعه در واقع بین المللی به وجود آورد، در خود خاک آمریکا خصوصا و در کشورهای اروپایی با تشدید سوء ظن و کج‌فهمی و قدرت پیدا کردن گروه های فاشیستی، حالا یا علنا فاشیست ها یا نئونازی ها یا کسانی که در لفافه با انواع دیگری علیه خارجی ها فعالیت دارن، این بهانه را در این یک مدتی علیه مسلمان ها عموما و خصوصا پاکستانی ها، افغان ها و ایرانی ها جذب خیلی بدی به وجود بیاد. 11 سپتامبر و ماجرای اصابت 2 فروند هواپیمای بوئینگ شرکت هواپیمایی آمریکایی به این دو برج، از این جهت باید به عنوان سرآغاز یک مجموعه از تغییرات در نقش و تأثیر دولت ایالات متحده آمریکا در جهان مورد نظر باشه همیشه، که توگویی از پیش دولت آمریکا کاملا آمادگی این رو داشت که در چنین فاجعه‌ای واکنش نشون بده، یک واکنش قهرآمیز بسیار تند. من البته هنوز موافق نیستم با اینکه گفته می شود امریکایی ها خودشون این رو تحریزی کردن یا میگن نمیدونم صهیونیست ها نقش داشتن و باعث شدن که در اون روز خاص تعداد زیادی از کارکنان یهودی در اون ساختمان نباشن و مطالبی از این قبیل. مفصل من بحث مطالعه کردم، تحقیق کردم در این مورد، اسناد بسیار زیادی رو در لح و علیه این تئوری، در واقع تئوری توطئه انهدام برج‌ها دیدم، ولی یک فصل مشترکی، یک فرمول مشترکی در این حادثه و فجایع بعد از اون و حتی وضعیت امروز کشورمون من میبینم که یک مقدار هشدار دهنده و بسیار خطیر از نظر من. ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اخیر اون، دولت‌هایی که ظرف 20 سال گذشته به خصوص در این کشور به قدرت رسیدن، کم و بیش روی کردشون با مسائل جهان یک روی کرد به ظاهر بشر دوستانه و جنگجویانه علیه موارد نقض حقوق بشر و حکومت‌های دیکتاتور و مستبد در جهان بوده. حالا فارغ از این که بدترین اشکال دیکتاتوری‌ها که در کشورهایی مثل عربستان سعودی یا مصر وجود داره، اینها بدون قید و شرط مورد حمایت امریکا هستند، اما امریکایی‌ها به بهانه پیروزی انقلاب اسلامی و با سوء استفاده از عملکرد غلط و سیاست های ناپخته و تنش‌زا و چالش آفرین برای ملت ایران بهانه های فراوانی رو به دست کشورهای رقیب و مخالف خودشون و در رأس همه اونها به دست دولت های آمریکا دادن که نیان های بسیار زیادی رو برای کشور ما داشته که کم و بیش همه ما اونها رو ازش مطلع هستیم و از عواقب سوء اونها به یک شکلی در عذاب هستیم. کمترین تأثیر اینها این گره ای هستش که به وجود آمده در ارتباط دولت آمریکا با ملت، با تهدید و تطمیع بعضی از لابی های خودشون در داخل حکومت ایران اینطور وانمود بکنن که در صدد حل مشکل و حل اختلافات تاریخی و ماهوی خودشون با ملت ایران هستن. این متاسفانه عدم توجه به تفاوت میان دولت و ملت و اینکه دولت ها تا چه اندازه حق دارند به عنوان نمایندگان بلافصل و غیر قابل تعویض به قول آقای قاطبه که یادتون هست چه نقش بزرگ و ماندگاری رو ایشون بازی میکردن با این نظر آزادی، ما اگر این رو گم بکنیم اون وقت خودمون هم دچار سوء تفاهم راجع به واقعیات میشیم. حالا برای یه تعدادی که جوان تر هستن و احتمال بسیار کم ممکنه ندونن ماجرا چه، یک
الو
ایران پخش اختاپوس یکی از که این انجمن اختاپوس یک محفلی بود شبیه به مجلس زمان شاه و چیز شبیه به اون، یکی از بازیگران اون آقای نوذر آزادی با توانایی افسانه‌ای خودش در ایفای نقش یک آدم نوکیسه و نو دولت به قول معروف تازه به دوران رسیده که حالا هم یک دستی در گنجینه گذشته ما داره، خودش در پایتخت زندگی نمی‌کنه، شهرستانی است، زمینی که می‌خواد.
الو
مدرنیتی کاذبی که به وجود آمده نمیتونه از خودش قرار کنه. ایشون یک تکلمی داشت، یک تک کلامی داشت به اون فیلمی که میگفتش که شخص بنده در مقام نماینده ثابت دائمی و غیر قابل تعویض و دارنده حق رأی قاطبه اهالی محترم مثلا کشور با فلان مسئله موافقم یا مخالفم. چه بده که ما هنوز میبینیم در نماز جمعه قاطبه ها صحبت میکنند، در مجلس ما هنوز قاطبه ها وجود دارند، در دستگاه های نظامی و امنیتی ما قاطبه ها حکومت میکنند، هرچند آقای نوذر آزادی دیگه سال هاست بازی نمیکنه، اما نقش آفرینی داتوری کج فهمی و بدفهمی های یک گروه از حکام ما با شیرینی هنرمندی جاودانه ایشون در این نقش برای ما قابل تحمل بشه.
یادشون بخیر.
بله یادشون بخیر و همینطور هم خانم ایشون هم که هنرمند بسیار بزرگی هستن. اینها نشانی که از یه روزی حالا در مورد رسانه ملی من اگر فرصتی بشود در که از این مجله هم با شما صحبت میکنیم که چگونه در قلب اون استبداد ستمشاهی رژیم گذشته ما یک رسانه‌ای داشتیم به دست می آوردیم که هرچند تکیه به یک رژیم غیر ملی داشت اما خصلت‌های ملی خودش رو حفظ می‌کرد. هنوز که هنوزه ما وقتی که برنامه‌هایی رو که آقای پرویز سیار ساخته بودن و فیلم‌هایی که ساخته بودن برای کاراکتری به نام صمد ما می‌بینیم، ما در ایران فراوان سمدها رو میبینیم، سمدهای پاکی که وسط این دوز کلکبازی ها سعی میکنن خودشون باقی بمونن ولی متاسفانه اغلب بازی میخورن.
جناب معتمدی صداتون مرتب قطع میشه و امیدواریم که خودمونم سمد نمونیم دیگه، عوض شیم و انسان های امروزین بشیم.
در رابطه با این قضیه 11 سپتامبر واکنش هایی که در ایران ما داشتیم بسیار جالب هستش و چه خوب است یک زمانی رو محققین ما صرف ببینن در ایران تا چازه با یک چنین حادثه‌ای یک حکومتی که دعوی رهبری جهان اسلام رو داره و مدعی است که به تنهایی در برابر ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت دوم یا سوم ایستاده، متزلزل بوده و متحیر، نمیدانسته که چه واکنشی باید نشون بده. مطلب دوم که به شکلی به این ماجرا، به این موضوع در واقع مرتبط میشه، برگزاری کنفرانس صلح در آبان ماه هست در 1386 سال جاری در تهران که یکی از مؤسسات مردم نهاد یا NGO های ایرانی به نام انجمن دفاع شهری نوین ایران اون رو برگزار میکنه. بنیانگذار و مسئول این انجمن رو من میشناسم، از آشنایان ما هستش و از دوستان هستش. کار بسیار زیبایی کردن. برگزاری مراسم دعا و نیایش مشترک بود که برای اولین بار بود ما میدیدیم در ایران بعد از انقلاب که نمایید کتاب پرست زرتوهی، کریمی، ریحی و مسلمان در کنار هم در یک روز کنار یک میز نشستند و برای صلح و ثبات در جهان دعا کردند و نمایندگان اونها به خوبی موضع شفاف ایرانی خودشون رو در ارتباط با چالش های میان مذاهب به نقد گذاشتن، نقد کردن و مشخص کردن و متاسفانه به دلیل تشکیلات به واقع ملی است و متکی به این با اینکه کیفیت این کار بسیار بسیار بالا بود، متاسفانه و با واکنش لازم و حمایت لازم از طرف جامعه و خصوصا دستگاه دولتی مواجه نشد و حتی رادیو تلویزیون ایران خیلی به اون اهمیت نداد، در حالی که از بسیاری از این کنفرانس های چند میلیاردی که در تهران برگزار میشه کنفرانس بسیار موثرتری بود. دوستانی که در خارج از ایران هستند و میخوان با این تشکیلات ارتباط برقرار کنند میتوانند از طریق رایانامه یا پست الکترونیکی info@citydefense سر هم پشت هم نوشته میشه citydefense.com یا از طریق صندوق پستی ایران تهران 14155 خط فاصله 7614 تماس بگیرن و برای ارسال مقاله که باید به زبان فارسی و انگلیسی تو امان باشه با مسئول این انجمن تماس بگیرن که حالا خودشون توضیح میدن و به اصطلاح دعوتنامه و اعلان عمومی این کنفرانس رو برای اونها میفرستن. کسانی هم که براشون مشکل بود تماس با اونها میتونن از طریق رایانامه خبرگزاری ملی ایران و بلاگی که ما داریم تماس بگیرن، من این اطلاعات رو براشون میفرستم.
جناب معتمدی لطف کنید یک دفعه دیگه آدرس ایمیلشون یا آدرس سایتشون رو بفرمایید.
سایتشون که www.citydefense.com هستش که به پست الکترونیکی یا رایانامه خاص اون که info@citydefense.com هستش میتونن تماس بگیرن یا نامه بنویسن از طریق پست زمینی اگه در تهران هستند، خصوص به صندوق پستی 14155 خط فاصله 7614 تهران تماس بگیرن تا براشون اطلاعات بیشتر فرستاده بشه. اگرم براشون باز امکان پذیر نبود میتونن با خود ما در خبرگزاری ملی تماس بگیرن تا این اطلاعات بیشتر رو به موقع براشون بفرستیم.
بله جناب معتمدی، یک نکته هم اینه که فراموش نکنیم البته صرف نظر از این 20 خورده ای سال که همواره در طول تاریخ فقط ممکنه در مواردی خیلی جزئی که دست دیوانه یا تعصب قلیلی در کار بوده، همواره همه مردم کشور ما در کنار هم با صلح و دوستی و برابری بدون توجه به دین و مذهب و عقیدهشون، منظور ملت هستند نه حکومت ها، زندگی کردن و با هم مشکلی نداشتن.
قطعا به خاطر اینکه وقتی ما در بحث قبلی من عرض کردم، وقتی ممکنه یک حکومت خودش مثل دولت پهلوی خودش رفتارهای ضد ملی داشته باشه، اما چون بقای خودش رو در گروه حفظ روحیه ملی میدونه، یک جاهایی رو خط قرمز خودش تعریف میکنه. برای همین هم هستش که ما میبینیم در رژیم گذشته علیرغم همه مشکلات و اشکالاتی که وجود داشت، همین وحدت ملی ما، اتحاد ملی ما در راستای دفاع از هویت ملی ما و منافع استراتژیک کشور ما باعث میشد ایرانی چه مسیحی، چه یهودی، چه زرتشتی، چه مسلمان، چه شیعه، چه سنی، فارغ از به صورت مداخلات سیاسی و بازی‌های سیاسی که به راه مینداختن، همواره در کنار همدیگه از حیثیت ایرانی و فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی دفاع میکردن. و این یکی از نکات مثبت برای رژیم گذشته بود که ما نمیتونیم این کار بکنیم، هر چقدر که با اون مشکل داشته باشیم و او رو به دلیل تخلفات و اشتباهاتی که کرده بوده سرزنش بکنیم.
البته یه نکته فراموش نشه، در طول تاریخ این چنین بوده، غیر از این 20 خورده ای سال، و اونها هم در اون مورد مشکل نداشتن چون مشکلشون استبداد خودشون بود، و اگر برای دستیابی به قدرت مشکلی ایجاد میشد حتما این ایدئولوژی را مثل اینان به کار میبردن.
قطعاً اینجوره.
و نمونه روشنش هم خراب کردن اماکن مذهبی هموطنان بهایی و تجاوز به حقوق اونها بود که پس از کودتای ننگین 28 مرداد رو داریم. یعنی هر وقت که منافعشون ایجاب میکرد اونا هم خودشون یه پا حزب اللهی میشد. بفرمایید.
نه خواهش، اتفاقا من همون لحظه تو ذهنم قضیه انجمن حجتیه بود.
بله.
و اینکه بعد به داخل انقلاب کشیده شد و بعد به سالهای بعد از انقلاب، من چون بچه غالب این نبود و نتوانستن در مجموع وحدت ملی ما رو به اصطلاح به طور اساسی مخدوش و زخمی بکنم، من بهش نپردازم که بس که به جای دیگه کشیده نشه.
بله.
در ما هنوز هم چوب این داستان رو داریم میخوریم، انجمن حجتیه و طرفداران و عوامده اونها بعدا به مرور زمان ماسک زدن، تغییر چهره دادن، گریم کردن، به آدم های دیگری تبدیل شدن، ولی با همون اهداف در راستای ایجاد بحران و چالش در میان مردم ما و مناسبات مردم ما با کشورهای دیگه و همینطور در واقع آسیب رساندن به وحدت ملی ما خیلی فجایع آفریدن.
بله بله.
نکته سومی که بهش این شب میپردازیم.
الو،
یک رخداد دیگری که در هفته گذشته و روزهای گذشته ما در کشورمون داشتیم، پیروزی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری بود. با توجه به نقش کلیدی و بسیار مهمی که مجلس خبرگان رهبری بر اساس دستور کار و قانون تشکیل او به عنوان مأموریت و وظیفه این مجلس برای اون در نظر گرفته شده، رئیس مجلس خبرگان رهبری در جایگاهی است که میتواند به طور اساسی برای رهبری و مجموعه تشکیلات و افراد تحت کنترل و تحت نظر او دردسر ایجاد بکنند و مشکل آفرین باشند. آقای هاشمی رفسنجانی اساساً از سالها پیش در صدد این بودند که در واقع حاکمیت بلا منازع و تمام و کمال رهبری انقلاب مشارکت بیشتری داشته باشند و سهم بیشتری می‌خواستند. بخش اولش رو ما در اواخر دوره ریاست جمهوری ایشون دیدیم و طرح این پیشنهاد توسط آقای عطاالله مهاجرانی که ایشون رئیس جمهور مادام العمر بشن، که خود این موضوع و بعدم رشد آقای مهاجرانی در دولت آقای محمد خاتمی نشون داد که چه گروه به اصطلاح کارگزاران نظام که بنیانگذارش آقای هاشمی است و اونها رو در واقع باید فرزند خونده های آقای هاشمی دانست، و چه اصلاح طلب ها که آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور اونها به سعدآباد رفت و به عنوان رئیس جمهور کشور ما 8 سال این کشور رو به اصطلاح اداره کرد، نشان میده که در باطن به هیچ شکلی از جمهوریت اعتقادی ندارن. طرح این فکر یک نفر رئیس جمهور مادام علوم باشه کوچکترین تفاوتی با یک نظام پادشاهی غیر مشروطه نداره، چون تا زمانی که اراده مردم برای عزل بالاترین مقام تصمیم گیرنده در یک کشور بلا خدشه و غیر قابل خدشه باقی نماند، به هر طریقی که این قابلیت و توان از مردم سلب بشه ما با یک شکلی از استبداد روبرو خواهیم بود. در هر صورت پیروزی آقای هاشمی برایشون که قطعا خیلی پرهزینه بوده و اساسا آقای هاشمی اهل خرید و فروش است، تا اینجا این صندلی بسیار برایشون پرهزینه و گران بوده، اما مطمئنن برای رهبری جمهوری اسلامی ایران آقای آیت الله خامنه ای و طرفداران ایشون که باید بخش بیشتری از هزینه های این در واقع ارتقاء درجه آقای هاشمی رو بپردازن و از همه بدتر مردم ما که باید با این فرصتی که برای آقای هاشمی پیش آمده منتظر باشن.
الو
الو
صدا قطع شد. بله الو. منتظر باشن. بله
بله ملت ما باید منتظر باشن که موج جدیدی از تهاجمات و فشارهای سیاسی از طرف غرب و خصوصا آمریکایی ها وارد بشه تا هاشمی بتواند به عنوان منجی مجعول ایران در این مقطع تاریخی یک بار دیگه یک قطعنامه 598 دیگر رو پیش روی بالاترین مقام تصمیم گیرنده کشور بگذاره. قبلا این کار رو کرد و این فاجعه ننگین ما دیدیم که چسبه خودش داشت. هنوز که هنوز بین کشور ایران و کشور عراق کوچکترین توافق نامه بین المللی مورد شناسایی مجامع جهانی در خصوص تعیین مرزها و برقراری صلح دائم و ترک مخاصمه وجود نداره، چون صدام در زمانی که زنده بود و در حکومت به اصطلاح حکومتش برقرار بود که زیر بار این نرفت، دولت‌های بعد از او هم تا به امروز استنکاف کردن، در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران چندین میلیارد دلار پول و اشکال مختلف به دولت پس از سرنگونی صدام تزریق کرده و این باج دادن هیچ دستاوردی برای ملت ما نداشته، جز این که همه دیگه مطمئن شدن که نه فقط از پرداخت خسارات جنگ خبری نیست، بلکه جمهوری اسلامی ایران بخشی از هزینه های سنگین بازسازی کشوری رو که حتی در زمان حمله امریکایی ها از کشور ما به مراتب آبادتر بود، با اینکه پس از قرارداد آتش بس 598 دو جنگ بزرگ دیگر داشته و در واقع 3 جنگ، یکی برای گرفتن کویت، یکی برای نگه داشتن کویت که شکست خوردن و یکی هم حمله نهایی آمریکایی ها که ما در آغاز سال 1982 یا 2003 داشتیم.